نام خداوند. از یکایک حضار و هموطنان گرامی که تشریف آوردند سپاسگزاری می کنم، همچنین از که نام ایشان در اینجا رفت و سبب ساز این حضور بودند و از سر کرامت و سخاوت رخصت دادند که مجلس در اینجا برگزار شود و بانیان این جلسه و بالاخص جناب آقای دکتر جوادیان که کمال محبت رو در حق من مبذول فرمودند و یکایک شما عزیزان که با آمدن خود و حسن اسقاء خود مجال سخن گفتن رو به من عطا فرموده اید و در صدر همه اینها البته سپاس از خداوند بزرگ است که والله من برائهم محیط. تبریک میگویم به مناسبت حلول ماه مبارک رجب و به خصوص تولد مولای متقیان امام علی علیه السلام که زاد روز ایشان در پیش است و همچنین زاد روزهای خجسته دیگری که در پیش خواهیم داشت و نهایتاً به ماه مبارک رمضان خواهیم رسید که ماه رحمت و برکت الهی است و امیدواریم که همه امت مسلمان و بالاخص مردم ایران از رحمت واسعه و خاصه خداوند برخوردار باشند و پریشانی ها و گرفتاری ها بالمره مرتفع شود و مردم سرزمین ما دل خرم و لبان پر لبخندی داشته باشند و از ستم ستمگران براسایند و روی آزادی و آبادی رو ببینند و بتوانند خداوند رو در کمال آزادی عبادت کنند و ایمان رو با حریت بیامیزند. همچنین لازم و فریضه می دانم که ذکری از مرحوم مهندس عزت الله صحابی و دختر دلبند ایشان بکنم که در حوادث تلخ و تراژیک اخیر هر دو جان خود را از دست دادند. آن پاکیزه جانان بر ما حقی داشتند و ما به آنها وام داریم و مدیونیم. امیدوارم که رنجی که خانواده این دو مرحوم بردند بدل به گنجی شود برای همگان، مایه آگاهی ملت ما و امت ما شود، مایه عبرتی باشد برای ستمگران که بکوشند و حق مردم رو و رعیت رو رعایت کنند و بدانند که هیچ حاکمیتی با سرکوب کردن مردم و با فرو کوفتن و گرفتن حقوق آنها نمیتواند به دوام خود و به قوام خود کمکی بکند. چه دلهای خسته و چه دستها که اکنون به درگاه خداوند است برای اینکه دستهای ستمگران رو بشکند و چه آهها که بلند می شود برای اینکه سحاب رحمت الهی فرو ریزد و از رحمتش مردم رو برخوردار و بهرمند سازد. ما هم دست به دعا بلند می کنیم و برای آزادی ملت خودمان دعا می کنیم و اطمینان داریم که اجابت در کنار دعوتهای صمیمانه و مشفقانه و خالصانه و صادقانه است که خداوند وعده فرموده است. باری نوبت می رسد به طرح موضوع اصلی و مسئله که در عنوان سخنرانی آمده است، یعنی توضیح نسبت میان امام علی علیه السلام و قدرت و سیاست. ما امروز دچار تنگناهای مضاعف و مرکبیم. از چند جهت در سخن گفتن و در عمل کردن مضیقه و محدودیت داریم، علل خصوص وقتی از مواضع و موازیع دینی سخن میگوییم، در باب پیشوایان دین، در باب مقولات و مفاهیم و تعالیمی که در دین آمده است، چه به لحاظ تبیین و چه در مقام دفاع از هر جهت دشواری های فراوان داریم. این رو من بارها گفتم که سخن گفتن از دین در جامعه دینی مشکل ترین کار است. آنقدر پیش فرض ها، آنقدر دانسته های مخلوط و ناسنجیده در اذهان هست که مقاومت های فراوانی رو سبب می شود و نمی گذارد که سخن در جای خود بنشیند و تحلیل از موضع راستین خود براید و مورد تبیین و تحلیل عقلانی قرار بگیرد. مردم ما 32 سال پیش جهدی کردند و بلکه جهادی کردند، قیامی کردند و حکومتی رو برانداختند و به جای آن حکومت دیگری رو نشاندند به امید اینکه روی زیبای عدالت رو ببینند و پیکر متعفن ستم رو برای همیشه در خاک تاریخ دفن کنند. با کمال تأسف در این آرزو ناکام ماندند. آن وعده‌ها وفا نشد و آن ستم آنچنان که انتظار می‌رفت به زباله‌دان تاریخ ریخته نشد و آدمیان یعنی هموطنان ما روی آزادی و آبادی و آگاهی رو چنان که می‌خواستند ندیدند. دوباره فریاد و فغان آنها از ستم بلند شد. دوباره خداوند ناله مظلومان، ناله مجروحان، ناله مقتولان رو شنید که به درگاه او استغاثه می بردند و از او طلب فرج و گشایش می کردند. این ناله ها تا امروز هم بلند است. حکومتی که در جامعه ما اکنون با کمال تأسف بر سر کار است نه اونقدر آلوده است که بتوان در سخن آورد. ابعاد فضایحی که به دست این حکومت پدید آمده است متاسفانه عفونتش جهانگیر شده است و چون به نام اسلام است و چون به نام دین است و چون تحت لوای امیرالمؤمنین است و چون دم از ولایت فقیه میزند و چون دم از پیروی از تعالیم اسلام میزند کار رو بر مسلمانان هم دشوار کرده است. به همین سبب امروز که بنده و شما می‌خواهیم از امام علی و قدرت سخن بگوییم کارمون به مراتب سخت‌تر و صعب‌تر شده است. علی که مردم می‌شناختند، حکومتی که از او شنیده بودند می‌بینند که اگر مصداق و تجسم عینی آن همین باشد که اکنون در جامعه ما حاکم است چیزی نیست که چنگی به دلی بزند، دلی رو برو باید و کسی رو مجذوب جاذبه های خود کند. من وقتی که عنوان امام علی و قدرت رو انتخاب می کردم به همه این نکات توجه داشتم. می دانستم که مقاومت های بسیار در اذهان هست. از یک طرف شوقی هست برای دانستن بیشتر، از یک طرف هم سدی هست برای بستن راه بر هر گونه سخن گفتن یا اندیشیدن به این مقوله. نه تنها در میان منکران و در میان کافران بلکه در میان مؤمنان و کسانی که پیروان و اعضای حلقه مؤمنان و متدینانند رفته رفته اندیشه ها بدین سو رفته است که مسلمانان رو با قدرت و با سیاست چه کار. رفته رفته این فکر پدید آمده است که قدرت و سیاست سراپا آلوده است و به هیچ رو اصلاح پذیر نیست و لذا کسانی که اهل ایمانند، اهل دیانتند باید که دامن در کشند و باید به نحو اکید از ورود در این وادی پرمهابت بلکه وادی پرفساد دامن درچینند و احتراز و اجتناب کنند. این خرده خرده به صورت یک اصل مسلم در آمده است. چیزی به نام سکولاریزم یا سکولاریزم سیاسی که جدایی دین از دولت است چنان بد و غلط تفسیر و معنا شده است که راه رو بر بحث‌های آزادانه و آگاهی بخش در این باب بسته است. ما دوباره وارد یک رشته مباحثات جدی باید بشویم تا این بدآموزی‌ها رو کنار بزنیم و در این جو آب صافی رو تازه جاری کنیم، بلکه به نتیجه مثبتی برسیم و مقصد رو بهتر بشناسیم. در این که ما امروز به نام مسلمانی و اسلام نمیتوانیم هوس قدرت بکنیم، نام حکومت ببریم، دم از سیاست بزنیم، تمایلی به قدرت نشان بدهیم، نه فقط حکومت 32 ساله جمهوری اسلامی سهیم بوده و نقش عظیمی در این امر داشته، سوابق تاریخی ما، سوابق کهن ما هم بر این امر گواهی می‌دهد و صحه می‌گذارد و آموزش‌هایی را در اختیار ما می‌نهد. آنها هم کمک کرده است تا رفته رفته مقوله قدرت برای ما به صورت یک هیولای مهیبی درآید که بهتر است آن را به اهلش بسپاریم و خود نزدیک آن نشویم. من به همین سبب انتخاب کردم نسبت امام علی و قدرت رو تا قدری این قصه رو بیشتر بکاویم، ابعادش رو روشن‌تر کنیم و بلکه تکلیف خودمون رو هم در این میان بهتر بشناسیم. ببینید، حالا از شاعرانمون آغاز کنیم برای اینکه تراوتی هم و لطافتی هم به این بحث خشک داده باشیم تا رفته رفته وارد موضوع اصلی، یعنی امام علی و نظر ایشان نسبت به سیاست و قدرت بشویم. اون چه که از دوران کهن به دست ما رسیده است، شما وقتی که به شاعران ما نظر کنید و من اینجا به طور مشخص سه تا شاعر متفکر خودمون، یکی مولوی، دیگری حافظ و سومی سعدی رو اختیار کردم تا آرائشون رو به نحو بسیار کوتاه و فشرده با شما در میان بگذارم تا مقدمه ای باشد برای ورود در بحث بعدی. از حافظ ما انتظار زیادی نداریم. حافظ یک شاعریست اهل بزم بدون تردید و به زیبایی های زندگی که نظر می کند و اهل کامجویی که در این جهان هست، او رو وامی دارد تا از قدرت کناره بگیرد و هیچگاه هوس ورود در دستگاه سلطانی نکند، اون رو ببوسد و در اختیار اهلش بگذارد. شعر خیلی مشهور حافظ گفت: شکوه تاج سلطانی که بیم جان در او درج است، کلاهی دلکش است اما به ترک سر نمی ارزد. این خلاصه داوری جناب خواجه شمس الدین محمد است و یک دو جا بیشتر حتی همین ترک و نفی رو هم بیان نکرده است، یعنی اصلا حاجت نمی دیده است که در این باب بیش از این سخن بگوید. همین قدر گفته است و چنان که شعر او گواهی می دهد که کاریست و برای اهلش خوش است و شکوهی دارد، جلالی دارد اما به ترک سر نمی ارزد. حقیقت این است که در تمام ادوار تاریخ قدرت و سیاست در ایران، سیاست ورزی و به سوی قدرت رفتن بسیار پرهزینه بوده است. تا همین امروز که ما اینجا نشسته ایم و با یکدیگر سخن میگیم، نوعی جنون، نوعی بیعقلی میخواسته است، نوعی قفلت مجنونانه که آدمیان به سوی قدرت بروند و استقبال از آن همه مخاطر بکنند. شما ببینید کمتر سلطانی در ایران سر سالم به گور برده است. در این اواخر که ما از دوران مشروطه به این سو که پادشاهان ما تقریبا همه در تبعید مردند، به اون سو هم که شما بروید میبینید که چه صدر اعظم ها و نخست وزیرها و چه پادشاهان به طور کلی زندگی بسیار پر مخاطره ای داشتند، نه فقط اونها، اطرافیانشون. در دوران خود ما کسی که تا قائم مقام رهبری رفته بود اون چنان فرو افتاد، همونطور که امیر کبیر به دست ناصرالدین شاه فرو افتاد. چنان نبود که اگر کسی از قدرت فرو افتد همچنان محترم باشد، به هیچ وجه. تمام روزنامه‌های کشور ما مأموریت داشتند که هر روز لجنی بر این دیوار بمالند و لگدی به این شخصیت‌ها بزنند و اونها رو چنان بدنام بکنند که از بیرون آمدن از خانه هم هراسان باشند و عاقبت هم یا جان دربازند و یا در کمال گمنامی و یا انزوا از دنیا بروند، تشییع جنازه اونها هم ممکن نباشد. وقتی که قدرت این چنین بود، وقتی که یه چیزی که در اشل کوچکترش میشه ازدواج رو نامید، البته این رو نمیگم که جوانها رو بترسونم، ولی خب گفتنیست، به هر حال ازدواج کردن هم نوعی جنون لازم داره. کمتر کسی که به عقل رسیده پا به وادی ازدواج میگذاره و همین سبب هم در همون جوانی سر و ته این قصه باید هم بیاد. اون موقعی که هم دختر هم پسر خیلی چیزها را هنوز نمیدانن، یک جهان رمانتیکی دارن، همونجا خداوند یا طبیعت اون کمند رو به گردن اینها میندازه و اینها رو در کنار یکدیگر مینشاند تا اینکه به مراد خود برسد، یعنی که نظام زندگی بر جا و بر پا باشد و تولید نسل برقرار باشد تا اون وقتی و اونجایی که خدا میخواهد. حالا بلا تشبیه در مورد قدرت صد هزار مرتبه بیعقلی بیشتر از این میخواهد که کسی پا به این وادی بگذاره، اما میگذاشتن و میگذارن. این هم به تعبیر غزالی از قفلتی است که خداوند در آدمیان نهاده است. حافظ تکلیف خودش رو کاملا معلوم کرده بود، میگفت من از زندگی چیزهایی رو میخواهم و چیزهایی رو هم نمیخواهم. دو یار زیرک و از باده کهن دو منی، فراغتی و کتابی و گوشه چمنی. من این مقام به دنیا و آخرت ندهم، اگرچه در پیم افتند خلق انجمنی. این خلاصه مطلب است. میبینید دیگه از این واضح‌تر، صادقانه‌تر و صریح‌تر نمیتوان گفت. دو یار زیرک و از باده کهن دو منی، فراغتی و کتابی و گوشه چمنی، باقی سبزه گلزاری، کتابی، می، محبوبی. من این مقام به دنیا و آخرت ندهم، اگرچه در پیم افتند خلق انجمنی. هرچی هم اصرار کنن و چونه بزنن و بیان و برن و وعده ها بدهن، مطلقا من به اون سو نخواهم رفت. و چنان که میدانید خب نرفت، البته کسی هم دعوتی از اون نکرد، ولی علی ای حال تکلیفش با خودش روشن بود. این یه نوع کنارگیری از قدرت بود که به یک اعتبار میتوان گفت که پشت سر او یک تئوری هم وجود داشت، تئوری سیاست شناسانه و قدرت شناسانه، تئوری که میگفت که عالم سیاست عالم پرخطریست، کار ملک استان که تدبیر و تأمل بایدش. اونجا جایی نیست که آدمی بی گدار به آب بزند، تدبیر و تأمل بایدش. و البته گفت ندانستم که این دریا چه موج خونفشان دارد، موج خونفشان هم دارد، لذا آگاهانه پرهیز میکرد. مولانا که یک قرن قبل از حافظ میزیست، او هم دعوت به احتراز از قدرت و سیاست میکرد، اما به اعتبار دیگری و با دلیل دیگری. او حرفش این بود که به طور کلی آدمیان ظرفیت سیاست ورزی رو ندارند، ظرفیت داشتن قدرت‌های بزرگ رو ندارند، برای اینکه وقتی پا به مسند عالی ریاست و سیاست می‌نهند، ضعف‌های اونها هم بزرگتر می‌شود. هرچند که در خود صلاح و فلاح اندوخته باشند، در طوفان ریاست و سیاست بر باد خواهد رفت. وقتی که بر اون مسند بالا می‌نشینند، در چشم به دیگران در به چشم حقارت نظر میکنند، خود رو بسی برتر از آن میبینند که به واقع هستند. همون ضعف‌های کوچکشان که اگر در محیط خانواده و کسب بود زیان چندانی به کسی نمیزد، در اون مسند رفیع ریاست چنان بزرگ میشود، بیرحمی‌هاشون، خودخواهی‌هاشون و غیره، که زیانی به عالمی میزند. و به همین سبب میگفت که دامن خودتون رو از این آتش دور بدارید، برای اینکه این آتش مواظب هم باشید شما رو میسوزاند، چه جای اینکه مواظب هم نباشید. خودتون رو حتی اگر آماده هم کرده باشید میلغزاند، چه جای اون که آماده هم نکرده باشید. تکرار نمی کنم، مطمئنم که دوستان فرهیخته و فاضل ما در این مجلس با اون قصه که مولانا در دفتر سوم آورده است در باب مارگیر و اژدها آشنایی دارن. قصه خیلی آشنایی است، خیلی به اختصار براتون میگم. مارگیری که شغلش مارگیری بود، میرفت مار میگرفت و میآورد به شهر، به مردم نشان میداد و شوی به اصطلاح اجرا میکرد و پولی از مردم میگرفت. یک بار به کوهستان رفت که ماری بگیرد، مار بسیار بزرگی اژدهایی پیدا کرد و دید که مرده، یا پنداشت که مرده است. برداشت، اژدها یخ زده ای بود، برداشت و آورد به شهر، از قضا شهر بغداد بود، آورد و روی پلی انداخت و مردم هم جمع شدن. اما رفته رفته آفتاب تابید، یخها آب شد و معلوم شد که جناب اژدها نمرده بود، جان گرفت و زنده شد و قوت گرفت و ناگهان حمله کرد و تعداد زیادی از تماشاچیان رو طعمه خود کرد. نتیجه ای که مولوی از این داستان میخواد بگیره، میگه اون اژدها همون اژدهای قدرت است، همون اژدهای قدرت طلبی است که در همه ماها هست. این افسرده است، یعنی یخ زده است، و اگر آفتاب ببینه، اگر مجال پیدا بکنه، جان میگیره، توانایی و چالاکی پیدا میکنه، میجهد و خود اژدها، اون مارگیر رو و دیگران رو هم طعمه خود میکند و میبلد. نفس اژدرهاست، او کی مرده است، از غم بیالتی افسرده است. اژدها را دار در برف فراق، این مکش او را به خورشید عراق. این که اژدها رو در برف فراق نگه دارید، یعنی نگذارید نفستون به طرف قدرت برود، معناش این بود که، یا به قول مولوی، به خورشید عراق او رو نبرید که گرم نشود و جان نگیرد، برای این که کشنده است و درنده است و میتواند خلقی رو آزار بدهد و اونها رو، جانشون رو بستاند. لذا صوفیان ما علل عموم، صوفیان ما، و من اینجا مولانا رو که ذکر میکنم به منزله یک نماد بزرگ از این جماعت صوفیان است، صوفیان ما علل عموم دعوتشون این بود که به پیروانشون که از قدرت کناره بگیرید. این اژدهایی است که شما رو خواهد بلعید، دیگران رو هم خواهد بلی. اگر به اونها میگفتید که خب اگه همه از قدرت کنار بگیرن کارها به زمین میماند، اونها میگفتن نه، شما خاطرتون جمع باشه، ما هزاران توصیه هم که بکنیم، همچنان عاشقان قدرت در این عالم هستن که برای او سر و دست میشکنن، خودشون رو هم میکشن تا اینکه به اندکی از قدرت برسن. پر بیرا هم نمیگفتن، دروغ هم نمیگفتن. علی‌رغم همه این خطرها و این دشواری‌ها، همیشه جهان پر است از قدرت طلبان که با چنگ و دندان به روی یکدیگر ناخن می‌کشند و همدیگر را دور می‌کنند و بر زمین می‌زنند برای اینکه خودشون شانس رسیدن به قدرت رو داشته باشند. کسانی مثل مولوی که این گونه دعوت می‌کردند و چنین آموزشی می‌دادند، برای این بود که جز قدرت استبدادی قدرتی رو ندیده بودند و باید به اونا هم حق داد. بیراه نمی گفتن. قدرت استبدادی لغزاننده است. عادلترین عادلان رو هم که شما بر سریر قدرت نشانید، قدرت استبدادی او رو بی لغزاند، او رو عوض می کنن. یعنی اونقدر عظیم است، طوفانی چنان مهیب است که سنگین ترین وزنه ها رو بر می دارد و با خود می برد، تنابرترین ریشه‌دارترین درخت ها رو از جا می کند. لذا راه حل این که قدرت رو اصلاح کنیم این نبود که ما صالحان به دنبال قدرت نرویم، بلکه راه حلش این بود که قدرت رو چنان توزیع کنیم، چنان خرد کنیم که آدمیان صالح رو نشکند و اونها رو فاسد نکند. اما این تئوری دور از دسترس بود در آن دوران. در آن دوران یا قدرت استبدادی بود و یا عدم قدرت. هر کی که بر سریر سلطنت می نشست یک مستبد خودخواه بود و معمولا هم این مستبدین علیه یک دیگر لشکر می کشیدن و دور را از دست یک دیگر بیرون می آوردن و می کوشیدند که جای رقیب رو پر کنند. شما به تاریخ سلطنت در ایران مراجعه بکنید، چیز غیر از این نیست. یعنی یک ایلی قدرت میگرفت علیه یه ایل دیگری لشکرکشی میکرد، رئیس این ایل میشد پادشاه، بعد ایل دیگری که از اونها قدرتمندتر و پرزورتر بود همین کار رو میکرد و به نوبت تنها شاید پادشاهی در کشور ما که از طریق این قدرت گرفتن ایلی و شوریدن بر دیگر ایلها به قدرت نرسید بلکه شیوه جداگانه و متفاوتی داشت، جناب رضا شاه بود که به کمک قدرت‌های خارجی به سلطنت رسید. والا تا قبل از اون قدرت‌های خودی، البته به نحو خودی این کار رو می‌کردن، اما چیزی جز قلدری و تعدی و تجاوز و ستمگری نبود. لذا کسی مثل غزالی، مثل مولوی، وقتی که به دستگاه سلطنت و قدرت نگاه میکردن نهایتاً مایوس میشدن، میگفتن بله این یه قراریست، یه نظامیست خدا توی این عالم نهاده، برای اینکه چاره ای از اون نیست، یک شر لازم است، یک شر ناگزیر است، ولی من چرا آلوده به این شر بشم؟ من چرا بذار اونی که دوست داره برا آلوده به این شر بشه، او جواب خدا رو بده، من چرا جواب خلق رو بدم و جواب خدا رو بدم؟ و راه دیگری هم نمی جستن. اگر هم فکر می کردن مردم رو دعوت به شورش بکنن، متوجه می شدن که این شورش هم جواب نمی ده، چون یه قلدری به جای قلدر دیگری، یه راهزنی به جای یک راهزن دیگری خواهد نشست که معلوم نمیست خیلی از او بهتر باشه. این در واقع تجربه تاریخی بزرگان ما بوده و شما همیشه وقتی که نگاه میکنید بزرگان ما نوعی یأس و اجتناب از رفتن به سوی قدرت رو توصیه میکردن، مخصوصا به افراد عالم، افراد فکور، افراد صالح. اون جمله مشهور سعدی گفت جز به خردمند مفرما عمل، گرچه عمل کار خردمند نیست. عمل یعنی کارمندی، کارمندی دیوانی و کارمند سلطان شدن در گذشته، عامل یعنی کارمند. از یه طرف به پادشاه میگه تو فقط کاراتو بده به دست خردمندان، ولی از اون ور میگه اینو خودم میدونم، عمل کار خردمند. اگه کسی خردمند باشه نمیاد کارمند شماها بشه، نمیاد عامل ظلم بشه، نمیاد اصحاب ظلمه بشه. خب این توصیه مولاناست، توصیه همه صوفیان ما بود که ما رو با قدرت چه کار، یک دنیا رو که دیگه میچرخاند و یک کسان دیگه هم مسئول جان و نوامیس مردمند و پاسخش رو هم باید به خداوند بدهند و ولی ما سر خودمون رو میگیریم و در کنج عبادت مینشینیم و پرستش و نیایش خداوند میکنیم. و به تعبیر مولوی که مثال خوب میزد، میگفتش که گلخن زندگی دنیا به سان گلخن است که از او حمام تقوا روشن است، میگم این دنیا در حکم یه حمامه، یه عده‌ای تو این حمام دلاکن و یه عده‌ای کارگرند و حمامو میشورند و آلودگی‌ها و فضولات رو به این طرف اون طرف میبرن یا زیر دیگ آب حمام رو روشن میکنند و هیزم میارن، اینا یه عده‌ان، اینا رو خداوند به این کارا گماشت. یه دم مثل آقاها میان وارد حمام میشن، خودشونو میشورن، پاک و پاکیزه از این حمام میرن بیرون. میگم ما از اوناییم که این دومی رو انتخاب کردیم، دیگران این حمومو تمیز بکنن، بشورن، فضولاتشو ببرن، خودشون میدونن، ولی آدم عاقل میدونه که فونکسیون این حمام یه چیز دیگه است. همه این کارا میشه برای اینکه بالاخره 4 نفرم خودشونو پاکیزه کنند و بشویند. ما اون رو انتخاب کردیم، به اصحاب خودمونم این رو توصیه میکنیم که گول بقیه چیزها رو نخورن، بقیه همه فرع بر این طهارتی است که در این حمام حاصل میشن. این هم دیگه زبان نسبتاً برهنه‌ای که مولوی انتخاب کرده است برای اینکه بگوید عاقلان در این عالم چگونه باید زندگی بکنن و چگونه نعمتهای خالص و واقعی اون رو بشناسن و از اونها بهره گیری بکنن. خب سومی که حافظ بود، سعدی بود، حقیقتاً برای ما الگوی بهتری میتواند باشد. سعدی از کسانی است که گرچه از غزالی تأثیر زیادی پذیرفته، ولی حقیقتاً دست رد به سینه سیاست نمیزنه. سعدی، من حقیقتاً قدری متاسفم از اینکه در دوران ما حافظ بر سعدی پیشی گرفته است. حافظ جایگاه خود رو دارد و بسیار بزرگ است، تاج سر ماست و فخر فرهنگ ماست بدون تردید. تا یه وقتی سعدی پیش بود و شیخ عجل بود و استاد فصاحت بود و مفخر بزرگ زبان فارسی و فرهنگ ایرانی بود، کم کم جاها عوض شد و به اسبابی و دلائلی فعلا حافظ در صدر نشسته است. مقدم همه اینها گرامی و سخن همه اینها و پندها و تعلیماتشون روی چشم، اما این رو ما باید در نظر داشته باشیم که حقیقتا اون شاعری که اهل زندگی است و مرد زندگی است، متفکری که تو زوایای زندگی عادی مردم نظر کرده و گذر کرده و خودش اونها رو چشیده و آزموده، سعدی است. و آثار او که بسی بیشتر از تولیدات حافظ است، البته نه بیش از مولوی، حقیقتا یک طیف وسیعی رو از اونچه که زندگی نامیده می شود فرا می گیرد. ما شاید بیشتر شعرهای عاشقانه سعدی رو بپسندیم. خوانندگان ما هم که همه شعرهای عاشقانه سعدی رو برای ما می خوانند. اگرم چیزی در حافظه ما مانده باشد، خلاصه شب عاشقان بیدل چه شب دراز باشد، تو بیا که از اول شب در صبح باز باشد. ز محبتت نخواهم که نظر کنم به رویت، که محب صادقان است که پاک باز باشد. چو نماز میگذارم تو مرا به پیش رویی، تو سنم نمیگذاری که مرا نماز باشد. خب این شعرها خیلی زیباست، خیلی هم عالیست. خوانندگان عزیز ما هم در این روزگار میخوانند و در ذهن ما می نشیند. اما سعدی اشعار دیگری هم داره. سعدی گلستان هم داره، بوستان هم داره، نصیحت الملوک هم داره و در اونجاها در واقع آراء سیاسی خودش رو مطرح کرده. آراء سیاسی که شما در مولوی نمی بینید، شما در حافظ نمی بینید، در جامی نمی بینید، در بسیاری از این شاعران نامدار ما به اون صراحت، به اون دقت، با اون نکته سنجی، با اون بلاغت، با اون شیرینی و حلاوت اصلا پیدا نمی کنید. و ناخوندن اونها، مقفول نهادن اونها، استفاده نکردن از اونها زیانی است که ما همه می بریم. من یادم است که یک بار دیگر هم در همین محفل چند سال پیش این نکته رو گفتم که سعدی رو دوباره باید بخونیم. بوستان از کتاب هایی است که از نو باید مورد مطالعه قرار بگیره. شما نمی دانید سعدی با چه توجهی، با چه تأملی به این دقایق سیاست و قدرت توجه داشته. هیچ وقت کسی رو دعوت نکرده که پیش سلاطین نرید، هیچ وقت نگفته است که اینها چون فاسدند از اونها کناره‌جویی بکنید. نه تنها خودش میرفت و خودش به اونها خدمت میکرد، یعنی نصیحت میکرد، یعنی اونها رو به عدالت یادآوری میکرد، دیگران را هم هیچ وقت باز نمی داشت از اینکه چنین اپروچی، چنین روی کردی نسبت به قدرت و به سلطنت داشته باشد. سعدی هم البته همون حکمت و همون عقلانیت که مولوی داشت و حافظ داشت داشت. او هم معتقد بود کسی را نباید علیه سلطنت شوراند. هر کسی که علیه سلطنت شورید، یک سلطنتی بدتر و ستمگرتر از سلطنت پیشین خودش بنا نهاد. لذا اون غزل مشهور خیلی زیباش رو حتما دیده ایده: رو به حق چرا ننشستی به جای خیش، با شیر پنجه کردی و دیدی سزای خیش، خونت برای قالی سلطان بریختند، ابله چرا نخفتی بر بوریای خیش، چاه است و راه و دیده بینا و آفتاب، تا آدمی نگاه کند پیش پای خیش، چندین چراغ دارد و بیراهه می رود، بگذار تا بیفتد و بیند سزای خیش، دزد از قفای شهنه چه فریاد می کند، کو گردنش نمی زند الا قفای خیش. این رو می گفت، کاملا هم مناسب با روح زمانه می گفت که شوریدن، دعوت به شورش کردن، دعوت به قیام مسلحانه کردن، اینا هیچ کدام امر مناسب و شایسته ای نیست، به همون دلیل که گفتم. اما در این حال این رو هم داشت که به هر حال باید، اگر کسی سلطان است، اگر کسی بر تخت نشسته است، باید او رو یاری کرد، باید او رو از طریق نصیحت، از طریق مشورت و ادوایز به او نشان داد که چه کار باید بکند. به این طریق در واقع دین خودش رو ادا می‌کرد. ببینید اولین باب از بوستان سعدی همین باب عدل و تدبیر و رای است دیگه. خوندید 10 باب داره که باب اولش در باب چگونگی عدالت ورزیدن است و تدبیر امر مملکت است. اولا در مقدمه بوستان سعدی درسته که میخواد نصیحت کند پادشاه زمانه رو و نمیخواد که مدح او رو بگه، منتی هم به سر پادشاه زمانه که سعد ابن ابوبکر زنگیس میگذاره، میگوید که خلاصه هم از بخت فرخنده فرجام توست که تاریخ سعدی در ایام توست. این داره آقای یک همون جوری که بود خوبه آقای نوایی، این صدای زمزمه زائدی داره ازش بلند میشه، اون رو شما لطفا. بله دوستان شکایتی ندارن، من گمان نمی کنم حاجت باشه که این صدا رو کم و زیاد بگه، گوشا رو تنظیم کردن، اجست کردن دیگه. حالا یک کمی هم اگر در شنیدن سخن من رنجی میبرن، اون رو هم خلاصه به پاداشی که خواهن گرفت ببخشن. بیشتر از این بشه گوش من رو هم آزار میده این صدا، فکر من رو هم بکنید، فقط شما نیستید که باید بشنوید، من هستم که نباید بشنوم، صدای من به من نباید برگرده. بله عرض میشود که منتی میذاره بر سر پادشاه زمانه، میگه مرا طب از این نوع خواهان نبود، سر مدحت پادشاهان نبود، ولی نظم کردم به نام فلان که تا باز گویند صاحب دلان که سعدی که بوی بلاغت رو بود در ایام بوبکر بن سعد بود، هم از بخت فرخنده فرجام توست که تاریخ سعدی در ایام توست. میگه تو بعد افتخار کنی که در زمان من زندگی میکنی، نه اینکه بنده افتخار کنم که در زمان تو و در ظل سلطنت و دولت تو زندگی میکنم. وقت در این باب اول بوستان که من مایلم شما بخونید و بنده نه همه اون رو در حافظه دارم و نه اگر داشتم همش اینجا میشد نقل کنم، شما باید بخونید و ببینید که چقدر سعدی در اونجا زبون ریخته به اصطلاح امروزی ما، چقدر فنون به کار برده تا این پادشاهان رو قانع کنه که حتی به نفع خودتونه که با رعیت باشی. حالا نفع رعیت رو هم شما مقدم ندارید، اگر حتی خودتون رو هم مقدم می‌دارید از اون مسیر حرکت کنید و از اون طریق در نفع خودتون بکوشید. نگر تا که در هر چه نیت کنی نظر در صلاح رعیت کنی. خب یا اینکه شنیدم که هنگام نزع روان به هرمز چنین گفت نوشی روان که در بند محتاج و درویش باش نه در فکر آسایش خویش باش. اما از این بالاتر و مهمتر قصه پادشاهی است که توکله که یکی از اتابکان فارس بود که این می‌خواست از سلطنت کناره بگیرد. قصه این است، این یکی از بهترین گویاترین آموزنده ترین قصه هایی است که در بوستان سعدی آمده است. در همین باب اول که چون توکله بر تخت زنگی نشست، میگه دست به خدمت گشود، داد داد و عدالت ورزید، مردم رو رضایت بخشید و رعیت رو رفاه بخشید. وقتی که همه این کارها رو کرد، یه روزی صاحب دلی رو، درویشی رو، عارفی رو صدا زد، گفت فلانی من دیگه رفته رفته به فکر آخرت هم افتادم، تا کنون سلطنت میکردم، بعد از این میخوام عبادت کنم، میخوام از سلطنت و از ریاست کنارگیری کنم، به کنجی بروم و به عبادت خدا مشغول بشم و سلطنت رو به کسی دیگری وابگذارم. اینجاست که اون سخن مهم در پیش برد، میگه شنید این سخن پیر روشن نفس، به تندی برا شفت که ای توکله بس، عبادت به جز خدمت خلق نیست، به تسبیح و سجاده و دلق نیست، تو بر تخت سلطانی خیش باش و اخلاق پاکیزه درویش باش. گفت اصلا و ابدا قصه این نیست، تصور باطلی کردی، فکردی عبادت همین ذکر گفتن، سجده کردن، نماز خوندن، پس خدمت به خلق چی شد؟ همین غزالی که اینقدر مردم رو دعوت میکرد که از قدرت کناره بگیرن، خود او از پیامبر علیه السلام روایتی رو نقل میکند که ایشون فرمودن یک روز حکومت بر مسلمین معادل 60 سال عبادت کردن است. خب اگر یه چنین خدمتی انسان میتونه بکنه که با یه روز مثلا بار سفر آخرتش رو ببنده، یه روز حاکمیت عادلانه و خدمت گزارانه و رنج زدایانه از مردم و کوشیدن در رفاه اونها، برآوردن حاجات اونها و نظم و امنیت بخشیدن به جامعه، اگر چنین چیزی باشه چه خدمتی از این برتر. سعدی ببینید خیلی روشن از قول و یک مرد روشن نفس به تعبیر خودش گفت عبادت به جز خدمت خلق نیست، به تسبیح و سجاده و دلق نیست. تو بر تخت سلطانی خیش باش، به اخلاق پاکیزه درمیش باش. گفت شما سلطان باش، عبادت تو سلطنت تو هم با عدالت است، چیزی بیشتر از این نیست. چرا سلطنت رو کنار میذاری؟ سلطنت رو بگیر، عدالت رو هم بگیر، خدمتگزار خلق باش و شاکر خداوند باش که امکان چنین خدمتی رو به تو بخشیده است. من این سه مقوله رو ذکر کردم از قول این سه متفکر آشنای خودمون به اختصار تمام، تا به شما بگم که اولا سر قدرت گریزی نزد این بزرگان چی بود. یکی اهل بزم بود، ولی البته واقع بینانه هم میدید که عالم سیاست عالم پرمخاطره است. میگفت خب اون مال اهلش. یکی دیگه اهل تصوف بود و میگفت که این نفس آدمی اونقدر فساد پذیر است که نمیتواند مرکب قدرت رو رام کند، عاقبت به زمین خواهد خورد، عاقبت خواهد لغزید، دیگران رو هم با خود خواهد لغزاند و به جهنم خواهد برد. همه اینها البته از تجربه های تاریخی خودشون درس می گرفتن، سخنان هوایی و انتزاعی نبود. به تمام تاریخ ما که شما بنگرید این سخنان درسته، علل خصوص به تاریخ قدرت استبدادی اگر نظر کنید. یک سومی داشتیم سعدی که می گفت ضمناً بیکار نشستن و تماشا کردن این همه مظالم هم معلوم نیست کار درستی باشه. حالا که کار به دست این سلاطین افتاده، حد اقلی که میتوان کرد این است که اونها رو نصیحت کنیم. اونم نصیحت سرگشاده، یعنی در کتابش مینوشت. اینطوری نبود که بره در گوش اونها بگه. حالا در گوش اونها هم شاید میگفت، ولی این چنین باز و علنی هم میگفت. خودش میگه که به پیش اباقا آن رفتم، گفت مرا نصیحتی کن، که اون دو بچهره مشهور رو اونجا خواند، از شهی که پاس رعیت نگاه می‌دارد حلال باد خراجش، که مزد چوپانیست، وگر نرائی خلق است زهرمارش باد، که هرچه می‌خورد او جزیت مسلمانیست. یک دوره تاریخ یا فلسفه سیاست رو در ایران شما در این دوتا بیت پیدا میکنید که میگه اباقا آن به من گفت گیریست و گفت که انشالله رائیم، انشالله رائیم، یعنی حق چوپانی رو رعایت میکنم. غزالی هم اتفاقا همین رو میگو، میگو به دربار سلاطین نباید رفت مگر برای نصیحت کردن آنها، برای پاداش گرفتن، برای صله گرفتن، برای مدح گفتن، جزو درباریان بودن، در جزو و در زمره ارکان دولت و اصحاب حضرت نشستن، نه اینا نیست، اما برای نصیحت کردن. و چه کسی جرأت داشت که نصیحت بکنه؟ به قول خود سعدی میگفت نه هر کس حق تواند گفت گستاخ، سخن ملکی است سعدی را مسلم. شجاعتی میخواست این کار، که این شجاعت شاید در حافظ نبود، شاید در خیلی ها نبود. اینطوری نبود که شاعری هر چی بگه او رو به حال خود را بگذارن، نه اینطور نیست. شجاعتی هم داشت و از این طریق خدمتی هم به مردم میکرد. خب این مقدمه رو شما داشته باشید برای اینکه تقسیم بندی لازم رو در ذهنتون آماده کرده باشید تا برسیم به امام علی علیه السلام. خب ببینید، من اولین سخنی رو که میخوام بگم همین است که این بزرگوار به هیچ وجه قدرت گریز و سیاست گریز نبود، همچی فلسفه‌ای نداشت. چنین سخنی رو ما مطلقاً از او ندیده ایم و در نهج البلاغه و سایر کتاب‌هایی که اقوال ایشان رو نقل کرده‌اند نخوانده ایم. این که قدرت رو باید بوسید و کنار گذاشت، تمام اون چه هم که ایشان در باب حکومت و ریاست و تخفیف آن گفته‌اند برای این است که به خودی خود ارزشی ندارد، مگر اینکه آدمی بتواند از اون طریق خدمتی به خلق بکند. نفس ریاست، نفس بر ارتفاع نشستن و خود رو برتر از دیگران دیدن، حکم راندن و به اصطلاح قدما این قوه غضبی خود رو اشباع کردن، این چیزی نبود که البته علی مردی به دنبال او بدود و خواستار و خواهان او باشد. مرد عبادت بود، مرد جهاد بود، اهل شجاعت بود، اما اهل قدرت و سیاست هم بود. نه اینکه گرسنه قدرت باشد، نه اینکه تشنه ریاست باشد، اما خواستار خدمت بود و به این معنا او رو ترد نمی کرد، قدرت رو ترد نمی کرد و اگر به نزد او می آمد، به دست او می آمد، البته استقبال می کرد. و این البته یک تکلیف دینی است که ما داریم، یعنی به خوبی این رو باید بشناسیم. ببینید، بذارید من یک کمی ریشه‌ای تر اینجا عرض کنم برای شما. علی شاید اصلا دو تا بهانه یا دو انگیزه یا دو زمینه داشت که به طرف قدرت نرود. ببینید، برخلاف پیامبر اسلام که مرد کامیابی بود، در کمال کامیابی تقریبا هر چی که میخواست به او رسید، دشمنان خودش رو قلع و قمع کرد، فتوحات داشت، قرآن داشت، اصحاب بسیار وفادار داشت و به خوبی توانست این دینی رو، این پیامی رو که خدا برای او فرستاده بود و این تکلیفی رو و مأموریتی رو که به عهده او نهاده بود به انجام برسانه، به گوش همه برسانه و اصلا این قوم و قبائل عرب رو متحد بکنه، همه رو زیر لوای یک دین در بیاره، دشمنانش رو به راحتی و به خوبی سرکوب بکنه و امر رو مستقر کنه و چنان هم این روح اسلامیت رو در پیروانش بدمد که قریب 20 سال بعد از وفات پیامبر تقریبا تمام منطقه خاورمیانه رو مسخر خودشون کردن، اون چه که امروز خاورمیانه مینامیم، و خیلی هم پیروزمندانه با ابتهاج تمام پیش میرفتن، حق رو از آن خودشون میدانستن، خدا رو هم با خودشون و پشتیبان خودشون میدیدن در کمال کامیابی. این کامیابی، این ابتهاج در ذات پیامبر بود که به اطرافیان و اصحاب او هم دمیده شد، این روح در اونها هم تزریق شد و این چنین شادمانه و شجاعانه پیش میرفتن. از وقتی که پیامبر سرش رو زمین گذاشت و از دنیا رفت، خب ناکامی ها یکی پس از دیگری برای علی پدید آمد. شما سخنان ایشان رو هم که میخونید در نهج البلاغه، در واقع چهره یک مرد ناکام و غمگین رو به شما نشان میدهد. از آن ابتهاجی، اون بهجتی، شادمانی که در پیامبر بود چندان خبری نیست. تا وقتی که با پیامبر بود و در زمان حیات او بود بسیار خوب، در همه اون پیروزی ها و ظفر ها و جنگ ها مشارکت میکرد، اما بعد از وفات پیامبر برای علی یک مرتبه ورق برگشت. از طرفی حالا خلافت حق او بود، به اعتقاد شیعیان حق او نبود، به هر حال او رو کنار گذاشتن و در نهج البلاغه صریحا داره، میگه از وقتی که خداوند جان پیامبر رو ستان، من از حق خودم بر کنار بودم. ما زلت مدفوعا ان حقی مستأثرن علیه منذ قبض الله نبیه محمد. از وقتی که خداوند روح پیامبر رو گرفت، جان او رو ستاند، تا حالا، تا اون وقتی که اون سخن رو میگفت، من به حقم نرسیدم، حقم رو از من ستاندم. خب این ناکامی کمی نیست. این از یه طرف به لحاظ سیاسی که خب قاعدتاً برای او نباید واقعی خوشایندی باشه، البته خیشتن رو لابد دلداری میداد، پیامبر چنان که در روایات آمده است علی رو دلداری داده بود که اتفاقاتی تلخی برای تو خواهد افتاد، مقاومت کن و امثال. از یه طرف هم خب همسرش، همسر جوانش، به هر حال بازم به هر سبب و علتی بود از دست رفت و تأثیر خیلی تلخی، یک جراحت خیلی عمیقی در روح او ایجاد کرد. چرا؟ چون جملاتی که در نهج البلاغه از امام علی رسیده است که هنگام دفن فاطمه میگفت، خب نشانه همین بود دیگه. یه جمله مشهورشون این است که اما لیلی فمسحت، اما حزنی فسرمد، حزن من جاودانه خواهد بود، تمام شبهای من از این پس به بیداری خواهد گذشت. خب کسی که لابد دروغم نمیگفت، لابد مبالغم نمیکرد، به هر حال اون مرگ خیلی تأثیر عمیق و تلخی در جان او نهاده بود که میگفت حزنی فسرمد و لیلی فمسحت و ستنبئ کبنت و که به تظافر امت که علا حزمه ها، و به پیامبر خطاب میکن، گفت دخترت به تو خواهد گفت که چگونه همه امتت همداستان شدن که او رو بکوبن. یه چنین حوادثی به نظر من اصلا جهان علی رو تیره و تار کرده بود. شما نهج البلاغه رو که میخوانید تقریبا یک جمله توش پیدا نمی کنید که جمله باشد از سر شادی، از سر خنده ادا شده باشد. این چنین نیست. یک کتاب نسبتاً عبوسی است. ترس از خدا تمام این کتاب رو فرا گرفته. تقوا که به هر حال متضمن خشیت الهی است، اصلاً کی کانسپت، اون مفهوم کلیدی نهج البلاغه است. اصلاً نهج البلاغه رو میتونید شما تقوا نامه بخونید. حقیقتاً شاید فریکونسی این کلمه بیش از هر کلمه دیگری در این کتاب باشه. درست همطور که شاهنامه رو شاهنامه میخوانیم، چون واقعا نامه شاهانه، نامه خسروانه، همونطور که مثنوی رو میتونیم چی بخوانیم؟ عشق نامه بخوانیم. برای اینکه بیشترین کلمه که تو این کتاب به کار رفت، عالی ترین مضمون و مفهومی که به کار گرفته شده، مفهوم عشق است و توابع و لوازمش. قرآن رو شما خشیت نامه میتونید بخوانید یا خدا نامه، چون بیشترین مسئله در قرآن مسئله خدا و وحدت الهی است. نهج البلاغه تقوا نام است و صفحه ای رو شما نمیتونید بگشایید در نهج البلاغه شما رو توصیه به تقوا نکند. و این توصیه های به تقوا اونقدر نیرومند است، اونقدر پرحرارت و جذاب است که معلومه که از یک جانی برخواسته که 100% التزام به تقوا داره. تقوا تو تمام تار و پود وجود او رخنه کرده است و او رو در قید خود نهاده است. حتی یه جایشون یه جمله خیلی عجیبی داره، میگه که تقوا کنید، چون تقوا باعث میشه که شما بر خدا حقوقی پیدا کنید. این از اون جمله های نادر است در ادبیات اسلامی، چون در خود نهج البلاغه این سخن از امام علی هست که حق و تکلیف متضایفند، یعنی حقی بدون تکلیف نداریم، تکلیفی بدون حق نداریم. و آنگاه ایشون میگوید که اگر یک کس باشد که حق بلا تکلیف دارد، اون کس خداوند است. غیر از خدا ما دیگه کسی رو نداریم که فقط واجد حقوق باشد و واجد تکالیف نباشد. و این سخن البته خصوصا در مورد حاکمان صادق است که نباید خودشون رو محق مطلق بپندارند، باید بدانند که در مقابل هر حقی که به اونها داده می شود، یک تکلیف هم برای اونها الزام و اثبات می شود. اما در مورد تقوا میگه الموجبت علی الله حقکم، تقوایی که موجب حق شما بر خدا میشه. یعنی مثل اینکه او به شما چیزی بدهکار میشود. خیلی سخن مهمی است، یعنی مقام تقوا رو این همه ایشون بالا میبرند. این کتاب کتابی است که چنان که گفتم، اولا مالامال از ذم دنیاست، مالامال از ذم قدرت و ریاست است، مالامال از مسئله تقوا و خشیت الهی است. گاهی بیان قصه ها و درد های خود علی است که یه مرتبه ریزش میکرد بیرون، که از همه مهمتر همون خطبه شقشقیه است که جزء خطبه سوم چهارم نهج البلاغه است. داستانش رو شنیدید دیگه. ایشان یه مرتبه در یه جمع خصوصی شروع کردن به سخن گفتن و نقد و گلایه شدید از خلیفه اول، از خلیفه دوم، از خلیفه سوم، بدون اینکه البته اسمی از آنها ببرن، که فلانی حق من خورد، لقد تقمصها ابن ابي قحافه و انه ليعلم ان محلي منها محل القطب من الرها الى آخر، تا میرسد به عثمان که تعبیرات تندی هم نسبت به عثمان دارد. و بعد میگه که من دست از آستین ریاست بیرون آوردم که با من چه مخالفت ها شد. یه ماکس ناکسین آمدن، مارقین آمدن، قاستین آمدن، گله های خیلی شدید و از روی خون جگر. کما این که در ابتدای هم خطبه میگه فصبرت و فی الحلق شجا و فی العین قضا ارات و راسی نهبا، من صبوری میبرزیدم در حالی که در گلوی من استخوان بود، در چشم من خار بود، میراث من رو به غارت برده بودن. سخنانی میگه 100% گله آلود. و عجیب این است که مرحوم محمد عبدو که شاید اولین کسی بود که نهج البلاغه رو تصحیح کرد و چاپ کرد، خودش یک سنی بود در مصر، ولی این کتاب رو با همین خطبه چاپ کرد و اینها رو خلاصه ادیت نکرد به اصطلاح امروز، و گذاشت که همینها باقی بمانه، گله های علی از خلفای زمانه خودش در اونجا بماند. امثال این گله ها در نهج واقع کم نیست، کما اینکه در همین خطبه شما به پایانش که نزدیک می شوید سید وزی نوشته است که داشت می گفت همینطور علی و داشت بیرون می ریخت که یک عرب موقع ناشناسی اونجا بلند شد و یه نامه‌ای به ایشون داد، مثل اینکه خواهشی داشت، سفارشی، چیزی، و ایشان در این نامه نگاه می کرد، نامه رو خواند و گویا مثلا پاسخی هم به اون عرب داد. بعد ابن عباس میگه که ما به ایشان یعنی به امام علی گفتیم که لبه طرف تا خطبت که من حیث و افزایت، خواهش میکنیم که خطبتون ادامه بدید. ایشان گفت نه، تلک شقشقتون قدرت، یه چیزی بود که یک مرتبه بیرون ریخت ولی دیگه رفت سر جای خودش نشست، یعنی دیگه من اون هیجانم فرو نشست. و اگر اون ادامه پیدا که ابن عباس میگه بر قطع هیچ خطبه ای چندان افسوس نخورده بودم که بر قطع اون خطبه، تازه نطق علی گشوده شده بود، تازه سر درد دلش واس شده بود و با فصاحت تمام داشت داستان خودش رو میگفت، گله خودش رو از زمانه و تشریح موقعیت خودش. جاهای دیگه نهج البلاغه هست، کلن شما نهج البلاغه رو که میخونید و به هم میگذارید خیلی چیز یاد میگیرید، اما هیچ وقت وارد فضای گلزار نمیشید، وارد یه گلستان نمیشید، اینطوری نیست. یه فضای نسبتاً غم‌آلودیست که سراسر این کتاب رو احاطه کرده، که پیداست که از روح غم‌آلود اون مؤلف یا اون خطیب و سخنران بیرون آمده است. بی خود نیست که میگفتن علی یه وقتا میرفت در چاه ناله میکرد، ما نمیدونیم حالا این قصه راسته یا نیست، مولانا که ظاهرن این رو راست میپنداشته، میگه چون بخواهم که از غمت آهی کنم، چون علی سر را فرو چاهی کنم، میگه منم اگر بخوام آه بکشم مثل علی سرم رو در چاهی میکنم. یه چنین مرد غمگینی، این آدم بهانه و انگیزه و زمینه روحی روانی زیادی داشت برای اینکه به طرف قدرت نره، برای اینکه همه چیز دنیا رو ببوسه و کنار بذاره، برای اینکه اصلا تکالیف خودش رو رها کنه، اونم چنین تکالیف شاقی مثل به دست گرفتن زمام حکومت و سیاست، ولی این کار رو نکرد، این کار رو نکرد. و این به نظر من یه درس بزرگی بود که در عین تمام دشواری ها خدمت کردن به جامعه و به خلق و به رعیت، به تعبیر سعدی در فکر رعیت بودن، در فکر محتاج و درویش بودن، عدالت گستردن، این چیزی نیست که هیچ وقت ما بتونیم فراموشش کنیم و یا از دوش خودمون برداشته ببینیم، نه به هوس و وسوسه قدرت طلبی محض، بلکه به خاطر انجام وظیفه، به خاطر خدمت به خلق. لذا من اولین بحثی که اولین نکته‌ای رو که میخوام خدمت شما عرض کنم این است که قدرت گریز نبودن امام علی نکته اصلی و اولی است. اینکه قدرت اصلا به ما نیومده و چیزی است که دیگران باید به دنبالش بدوند، یا دون شأن ماست یا مفسد ماست و فساد برانگیز است نسبت به ما، اینا چیزایی نیستش که بتوان از مشی علی بیرون آورد و درسی باشد که او به ما داده است. این نکته اول که نکته مهمی است. نکته دومی که میخوام براتون عرض کنم عبارت هست از پاره از جملاتی که خود علی علیه السلام در باب قدرت و ریاست گفته، شاید هم آشنا باشه براتون اما گفتنش در اینجا خالی از اهمیت نیست. ببینید، ما قصه فدک رو هممون شنیده ایم، به قول یک کسی میگفت این فدک تبدیل شده به فندک، یعنی هر وقت این فدک میاد وسط بالاخره دعوای شیعه و سنی درست میشه، ولی واقعش خود علی نمیذاشت و نمیخواست که تبدیل به فندک بشه، یعنی آتش افروزی بکنه. و این نکته مهمی است. یه نامه‌ای در نهج البلاغه هست توی جلد پنجم که در اونجا یک کسی از امام سوالی کرده راجع به همین فدک که آقا این چی بود قصه‌ش رو برام بگید و اینا. و خب بدیهیست به هر حال قصه فدک هم قصه ای نبود که ظاهرا خوشایند اهل بیت باشه، چون بنابر آنچه که در تاریخ هست بالاخره فاطمه و علی ادعا می کردن که اون ملک یا اون باغچه بخشیده شده است و ابوبکر از اونها گواهان می خواست، می گفت شما باید شاهد بیارید. و بعدم که فاطمه علی رو برد، فزه رو برد که کنیزک خودش بود، ابو بکر گفت نخیر، از قوم خیشاد نباید شاهد بیاری، باید شاهد غیر خیشاوند باشه، که خب پیدا بود که به علی اینا بر میخوره که اصلا از ما چرا شاهد میخوان، مگه ماها کسانی هستیم که احتمال دروغ گفتن در ما میرود. باری قصه فلک به هر ترتیبی بود پروندهش بسته شد. کسی ظاهرن دوباره میخواست که آتش افروزی کنه و میپرسید که خب مسئله فدک چی شد؟ ایشون ببینید با یه جمله گفت انها کانت اثرتن شهت علیها نفوس قوم و سخت انها نفوس قوم آخرین. خیلی هم این جمله زیباست و واجد به هر حال جناس ها و صنایع ادبی هم هست. خلاصه معناش این است که یک کالای ممتازی بود، یه عده خواستن، یه عده دیگه هم از سرش گذشتن. همین قصه همین بود. خداحافظ. انها کانت اثرتن شهت علیها نفوس قوم و سخت انها نفوس قوم آخر. یه عده دنبالش بودن، چشمشون دنبالش بود، یه عده هم چشم ازش پوشیدن. خلاصه منتها بعد گفت آقا اصلا این مطایل رو به من مطرح نکن. و حلم الختم ابن ابی سفیان فلقد از حکن الدهر و بعد ابکائه. گفت بیا راجع به معاویه با هم صحبت کنیم. این مصیبت امروز ماست که معاویه اومده سر کار رو ببین که تمام فدک چه، تمام دیانت که میراث اصلی پیامبر اسلام است داره ضایع میکنه و از میان برد میداره. اگه بناس بر سر چیزی نزاع کنیم یا با یکدیگر سخن بگیم، باید بر سر اون سخن بگیم. حالا ببینید اصلا در اینها هیچ نشانی از این که ما این چیزها رو باید رها کنیم و کنار بذاریم و دون شأن ماست یا فساد آور است دیده نمیشه. حالا در همین خطبه شقشقیه که برای شما ذکر کردم یک جمله است، مایلم که اون جمله رو براتون بخوانم تا باز مسئله روشن‌تر بشه. ببینید امیرالمومنین در خطبه شقشقیه گله هاش رو از خلفای سه خلیفه قبل از خودش میکنه، میگه بعد مردم آمدن سراغ من و من همین یک دفعه که به خودم آمدم دیدم که منو محاصره کردن، مرا احاطه کردن و اصرار شدید میکنن که من خلافت رو و قدرت رو بپذیرم. ایشون خب ظاهراً ابتدا هم موافق نبود، حتی جملاتی در نهج البلاغه هست که می گفتن که انی لکم وزیرن خیرون انی لکم امیرن. گفتن برید من رو رها کنید، دعونی ولتمسو غیری، برید سراغ کسی دیگه، من وزیر و مشاور باشم بهتر از اینه که امیر باشم. ظاهرا اینو می دونست که در مشاورت و وزارت علی رو می پذیرن، تحمل می کنن، اما اگه بره سر کار تحملش نمی کنن. اینو ظاهرا می دونست، یعنی ظاهرا که قطعا می دونست. ببینید تا سومین خلیفه هم علی سمت مشاورت داشت، به اونا هم کمک میداد، ادوایز میداد، هیچ وقت هم دریغ نکرد، از ابوبکر گرفته تا عمر تا عثمان. در مورد عثمان که در نهج البلاغه رسما هست که یه بار ایشون وقتی که دیگه امر بر عثمان سخت شده بود و تقریبا خانش محاصره شده بود و چند روز بیشتر هم به قتلش نمانده بود، علی رفت اونجا به دارالخلافه، رفت پیش عثمان، گفت انقدر من از تو دفاع کردم که میترسم گناهکار باشم، دیگه این رویه رو ادامه نده، این رویه که داری ادامه میدی. خب با اینا همکاری میکرد به این معنا و در این مقام تحمل میشد، اما وقتی که آمدن و به ایشون گفتن حالا دیگه شما بیا خلیفه شو، با اینکه ظاهرا حق خودش هم میدونست ولی آزموده بود، تجربه تاریخی به اون نشان داده بود که اون رو تحمل نخواهم کرد، خب برین سراغ یک کسی دیگری، من همون نقش خودم رو بازی خواهم کرد و ادامه خواهم داد. وزیر به اصطلاح، نه وزیر به معنای رسمی کلمه، وزیر یعنی کسی که کمک میکنه، در کنار ایستاده ولی پند میده و راهنمایی میکنه. انی لکم وزیرن خیرون من نی لکم امیرن. اما خب بالاخره مردم به این نتیجه رسیده بودن که کسی جز علی رو ندارن. خیلی انتخابات خودجوش مردمی صورت گرفت، به طوری که در همون خطبه ایشون میگه شق اطفای و قطع الحسنان، اصلا جامعه من پاره شد، عصبه سر من ریختن و هجوم آوردن، پسران من زیر دست و پا له شدن. بعد وقت دلیل پذیرفتنش رو این میگه. این خیلی هم جالبه، نمیگه چون حق من بود من پذیرفتم، چون ظاهرا اینو متوجه شده بود علی که اصلا قصه حق و ناحق و اینا ما نداریم، بعد ببینیم توی جامعه میتونیم کاری بکنیم یا نمیتونیم کاری بکنیم. این خیلی چیز مهمی بود و هست که ما باید مد نظر داشته باشیم. گفت وقتی که این اصرار و این هجوم عظیم نسبت به من صورت گرفت، اما والذی فلق الحبه و برع النسمه لولا حضور الحاضر و قیام الحجت به وجود الناصر و ما اخذ الله علی العلماء الا یقاروا علی کذت ظالم ولا سقب مظلوم لالقیت حبلها علی غاربها ولسقیت آخرها بکأس اولها ولالفیتم دنیاکم هذه عندی از هدم افتت عنزل. این عین جملات نهج البلاغه. گفت من به سه دلیل خلافت رو پذیرفتم. یکی این که ناصر داشتم. حالا یه عده اومده بودن دیگه میگفتن ما یاریت میکنیم، دیگه دست تنها نبودن. دوم این که مردم آمده بودن به انتخاب من، قیام الحجته، اصلا حجت بر من تمام شد که دیگه اگه نپذیری چه حجتی داری، چه دلیلی داری. سومیش که مهمتر از همه از این بود، خداوند از عالمان پیمان گرفته است که بر ستمگری ستمگران خاموش و ساکت ننشینند. در واقع حرفش این بود که من حالا میبینم که جامعه رو مخصوصا در زمان عثمان که خب خود علی هم از تبعیضی که در اون جامعه روان شده بود مینالید، همه مینالیدن، همون هم باعث شد که عثمان رو بکشن، همون باعث شد که خلیفه مسلمین اولین خلیفه کشته شود که علی قبل از قتلش رفت پیش عثمان گفت من از پیامبر شنیدم که کسی در این امت کشته می شود که پس از او باب خلیفه کشی باز خواهد شد، تو نپسند و نگذار که اولین کس باشی، اون خلیفه باشی که تو رو می کشن. اما خب روشی که عثمان در پیش گرفته بود، پول بی امانی که میان اقوامش پخش میکرد، همونی که خود علی هم در خطبه شیخ شقیه میگه یخزمون مال الله خزم الابل نبت تربی، اونطوری که شتر گیاهان سبز بهاری رو با اشتهای تمام میخوره، اینا مال خدا رو، بیت المال رو اونطوری با اشتها میخوردن. این وضعیت پدید آمده بود، میدونید دیگه. خب فتوحات صورت گرفته بود، ثروت بیکران ریخت توی جزیره العرب توی دست این خلفا و مریدانشون، نمیدونستن چیکار بکنن، میونو خودشون قسمت میکردن و یه مرتبه اصلا همه چیز عوض شد و همین ها باعث شد که بالاخره بیانو و عثمان هم اولین قربانی این شد که بعدم معاویه پیراهن عثمان درست کرد، به معنای دقیق کلمه اونو به دست گرفت و برای خودش دوباره یک سازوکار تازه‌ای رو پیش گرفت. علی ای حال امیرالمومنین گفت که من سه دلیل دارم. دلیل سومم این که عالمان با خدا عهد بستند و خدا از اونها پیمان گرفته است که اگر ستم می‌بینن نباید خاموش بنشینن. من به این دلیل پذیرفتم و الا اگر این نبود شما می‌دیدید که خلافت و قدرت نزد من کمتر از عطسه یک بز زکامی بود. این مثال خیلی مثال جالبی هم هست، ما ها کمتر این چیزها رو میزنیم، شاید برای عربا خیلی آشناتر و معناداتر. از هدم این افتت انزل، عطسه یک بزغاله زکام زده، من این خلافت رو از اونم کمتر میدم. در جاهای دیگه تو نهج البلاغه هست که من اوراق خنزیر فی ید مجزوم، استخوان خوک در دست یک آدم جزامی. میگه خلافت برای من ارزشش اینه، من اصلا قدرت رو به خاطر قدرت نمیدم، اما چون باید جلوی ستمگری رو گرفت، چون باید عدالت ورزید، چون به خلق باید خدمت کرد، البته استقبال میکنم. و وقتی که مردم آمدند پذیرفت. خب این قدرتی که علی گرفت خوبه که ما از او بشنویم. یه وقتی یک بزرگی گفته بود که مردم ما رو علما با نهج البلاغه آوردن تو خیابونا و که بیان قیام کنید اینا، بعدش وقت کتابای فقهی رو آوردن، گفتن نه دیگه از این بعد نهج البلاغه تعطیل. واقعش اینه، شما ببینید الان از این حاکمان زمانه ما و کشور ما نمیتونید انتقاد بکنید. حالا ما کاری نداریم به حقوق بشر، کاری نداریم به این مطالب و معارف جدیدی که در فلسفه سیاست پدید آمده. خب شما به خود علی نظر کنید که بنا به اعتقادی که شیعیان دارن معصومم بود، ولی در سخنرانی صریحا میگفت که من برتر از خطا نیستم، بیاید به من مشورت بدید. فلا تکفوا ان مشورت بعدل او مقولت بحق فانی فی نفسی لست بفوق ان اخته، من فی نفسه برتر از خطا نیستم، میتونم خطا بکنم، لذا محتاج مشورت شما هستم، محتاج نصیحت شما. این تو نهج البلاغه است، همین نهج البلاغه که هزاران نسخش به ایران الان پخش میشه. و حاکمان ما که خودشون رو پیروان علی میدونن، پرچم عدل علی رو به زعم خودشون به دست گرفتن و به مردم میفروشن و مینمایانن، از این مقوله ها هیچ درسی نگرفتن و پاشون رو جای پای این مولاشون نمیگذارن، اون مولایی که ادعای پیروی از رو میکنن. البته ما به قول یک کسی فکر میکردیم که تا حالا امام زمان کشور رو اداره میکنه، حالا که فهمیدیم جنا اداره میکنه، اصلا اونا قصه چیز دیگریست. ولی واقعش اگر هم همین روحانیون هم میخواستن اداره بکنن، به حال بهتر از این میتونستن، الگوهای بیشتری داشتن. خب من به پایان سخنم نزدیک میشم، یک نتیجه گیری خیلی کوتاه و ساده و روشنی میکنم و شما رو به خدا میسپارم، و او این است، یعنی میخوام یک سوء تفاهمی رو همینجا بزدایم. این درست است که در روزگار ما به اصطلاح دوران جدایی دین از قدرت است، از حکومت است، به این معنا که هیچ حکومتی شاید امروز حق نداشته باشه یا پسندیده نباشد که بیاد یه پکیجی رو، یه مکتبی رو، حتی یه دینی رو بیاره بگه ما به قدرت رسیدیم تا تمام این پکیج رو میخوایم پیاده کنیم و اجرا بکنیم. این سر از مشکلاتی بیرون میاره. شاید در جهانی و در دورانی که جوامع به دینی و غیر دینی تقسیم میشدن، جامعه اسلامی، جامعه مسیحی، یه طرف دارالاسلام داشته، در مثلا کریستندم داشته، شاید شدنی بود، ولی فعلا که نیشن استیت دارید و جوامع از افراد مختلف و فرقه های دینی مختلف تشکیل شده، احتمالا حکومت فرادینی، حکومتی که همه رو به یک چشم بنگرد، حقوق مساوی به همگان بدهد، اقلا به لحاظ کاربردی کامیابتر خواهد بود و مردم رو راضی تر خواهد کرد. و خب کسب رضایت مردم هم هزینه داره، این هزینه رو باید پرداخت. به همین سبب از حکومت دینی به این معنا که حکومتی باشد که تمام خواسته او این باشد که قدرتش رو در راه پیاده کردن و اجرا کردن و به کرسی نشاندن یک مکتب خاص استخدام بکند، نمیتوان دفاع کرد. و اون مکتب میخواد ایدئولوژی مارکسیست باشه، میخواد فرقه وهابی باشه که تو عربستان حاکم است، یا شیعی باشد که در ایران، و یا هر چیز دیگری. و هیچ کدوم اینا هم تضمین کننده مشروعیت هیچ حکومتی نیستن. مشروعیت حکومت با عدالت تضمین می شود، همینو بس. اسم شیعه و اسم سنی و اسم وهابی و اسم مارکسیسم، اینا تضمین کننده عدالت مشروعیت نیست، عدالت است فقط. این عدالت رو بالاخره با همه سختی ها و مشقت هایی که داره باید اجرا کرد. ولی این سخن معناش این نیستش که دینداران نباید در پی خدمتگذاری به خلق باشند. دینداران قدرت رو باید ببوسن، بذارن کنار، بدن دست غیر دینداران. اصلا معناش این نیست. یک آدم دیندار به وظیفه دینی، به تکلیف دینی و انسانی خودش حق دارد که بکوشد برای اینکه بار زندگی رو از دوش مردم سبکتر بکنند، به زبان ساده در خدمتی به خلق بکنند، نظر در صلاح رعیت بکنند. و امروزه سیاست ورزیدن که یکی از اصناف مدیریت است، میتواند به بهترین وجهی این مهم رو کفایت کند و به اختیاراتی رو و قدرتی رو در اختیار ما بگذارد که بتوانیم خدمتمون رو هرچی گسترده‌تر و مؤثرتر انجام بدهیم. به این معنا این نسبت با سیاست همون نسبتی است که علی داشت. عیناً همون چیزیست که او میگفت. به دنبالش نمیدوید. حتی اگر به خودی خود به قدرت نظر میکرد، همون نظر شاید صوفیان رو داشت که به خودی خود مثل استخوان خوکی در دست یک آدم جزامی، اینقدر پلید و منفور. اما همین وسیله پلید و منفور رو به دست میگیریم، با او میتونیم خیرات و برکات بیافرینیم، با او میتونیم رنج مردم رو کاهش بدیم و زایل بکنیم، با او میتونیم حتی کلام خدا رو به گوش مردم برسونیم، با او میتونیم عدالت بورزیم که این عدالت ورزی عین اراده الهی است و موجب کسب رضای خداوندی است بدون تردید. به این معنا چه مسلمان چه غیر مسلمان، بنا به وظیفه دینی یا بنا به وظیفه انسانی، بنا به تکلیف یا بنا به حق، کاملا حق دارد یا مکلف است که به طرف قدرت برود و نگذارد که نااهلان واجد او و حامل او و مجری او باشد، بلکه از دست آنها بستاند تا بتواند خدمت بهتری بکند. اما و هزار اما، برای قدرت و ریاست باید تئوری داشت. همین که ببینید مشکلترین مشکل در جامعه ما پس از انقلاب این بود که یه عده‌ای پیدا شدن و گفتن که اشکال در اینی که قدرت دست ما نیست، اگه به دست ما بیفته دیگه بهشت برین میشه مملکت. کسی به اینا نگفت شما تئوریتون چیه، شما روشتون چیه. اینا فقط میگفتن ما حرفای خوب میزنیم، ما آرمانهای خوب داریم، که ما بعدن فهمیدن حتی آرمانهای خوبم نداشتن، چه اندیشه های تیره و تاریک و ارتجاعی و عقب مانده ای بود. ولی شما فرض کنید که حتی آرمانهای خوب، حتی افکار روشن، ولی تا تئوری روشن و مخصوصا شیوه عمل و روش در پیش نباشه، اینا هیچ کاری نخواهد ساخت. و بلکه به قول اون فیلسوف مشهور، اونایی که وعده بهشت روی زمین به مردم دادن چیزی جز جهنم نیافریدن. ادعاهای بزرگ هم نباید کرد. باز به قول اون فیلسوف، دو کس اگر ادعاها یا وعده های بزرگ بدهند، بدانید که شارلاتانند، یکی در طبابت و یکی در سیاست. اگر یک طبیبی به شما گفت من شما رو جوان میکنم، حالا مثلا 60 سالتونه، من میکنم تو 20 ساله، قدرتتون اینجوری میکنم، عمرتون رو طولانی میکنم، بدونید شارلاتانه قطعا، از همه اول از مطبش بیم بیرون. یکی هم سیاست مداره که اگر به شما وعده بهشت برین داد روی زمین، این طورا نیست، قدرت ما محدوده، روش هامون خب خیلی تنگناها داره، محدودیت ها داره. اما دست کم یه روشنی های این ابتدا باید ما داشته باشیم. این که میگم به استقبال از قدرت و سیاست کردن نه تنها عیب نیست، بلکه وظیفه انسانی آدمی است، بلکه از پیشوایان دین شما این رو میتوانید بیاموزید، اما به شرطها و شروطها. شرطش این است که ذهن روشنی داشته باشید، مقلدانه دنبال این نروید و گمان نکنید که توی این جهان تا کنون عیب کار این بوده که شما سر کار نبودید. اگه شما بیان سر کار همه مشکلات حل میشه. نه، فکر این رو بکنید که شما بیاد ممکنه خودتونم مشکلی بر مشکلات بیفزایید. بنابراین حل مشکل رو به کسانی بسپارید که در این باب تئوری های روشن دارن، ذهن روشن دارن، نیکخواهن، صالحن. سابقه شون نشان میدهد که به دنبال قدرت طلبی محض نیستن و از همه مهمتر جان مردم براشون ارزشمنده. هر تئوری سیاسی که در اون تئوری سیاسی جان مردم ارزان بشود، بدانید که اشکال جدی داره. حالا به هر نامی، به نام این که به دنبال شهادت بریم تا بهشت بریم، یا به دنبال این که گفته شود که چون اینها بر ضد مسیر تکاملن باید سرهاشون رو برید، یا از طریق این که چون کافرند اینا حق حیات ندارن، به هر عنوانی و به هر تئوری و منطقی اگر جان آدمی ارزان شد، بدانید که بیراه هست، بدانید که بیراه هست. مهمترین چیز حفظ جان آدمی است و حرمت او و کرامت او، و هر چیزی که این رو ارزان کرد، بدانید که تئوری پرزیان و باطلیست. من دوباره اون شعر سعدی رو براتون میخونم، چون یکی از زیباترین شعرهای سعدی است در عرصه سیاست، و سخنم رو ختم میکنم. شهی که پاس رعیت نگاه میدارد، حلال باد خراجش که مزد چوپانیست. وگر نرائی خلق است زهر مارش باد، که هرچه میخورد او جزیت مسلمانی است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. فاصله یا با یه فاصله نمیدونم، چون به من گفتن مثل که بنا
خانم فرسندی اصلا که تغییرات کوچکی در برنامه اعلام شده انجام شده که سرکار خانم فرسندی در برنامه رو اجرا خواهد کرد.
باشه. صداتون یه کمی ببخشید. منظورتون چیه؟ خب بدیهی حضرت علی ایرانی که نبودن. توضیح میدم. بله بفرمایید. خودتون نوشتین و نشو براغر رو یا بله.
اگه من راهنمایی کنی از اون
ممنون. بله. اولا من بگم این شرایط جلسه شرایط خوبی نیست. این درها رو لطفاً ببندید. یک کمی همچین نیمه جدیش کردن دوستان. درها رو با کردن و رفت و آمد است و که من و این قصه قضا و اینا رو هم شما و هیچ اشکال اینو برای بله الان اینطوری من بله یک کمی رفت و آمدها رو دوستان مراعات بفرمایند و کارها رو هم یه چند دقیقه بعد بسپارن، این نیم ساعت هم بالاخره جزء اصل جلسه بشمارن، چون خب هم سوالات جدی است و هم منم باید حواسم جمع باشه در مقام پاسخ گفتن و توضیح دادن. عرض می شود که اما سوال اول شما در باب این که حضرت علی شخصیت مذهبی است برای ما شخصیت ملی، من به نظرم جوابش روشنه، خودتونم می دونید، همه می دونن بالاخره علی علیه السلام که ایرانی نبود، در ایران ساده نشده بود، ملیت ایرانی نداشت و البته اون موقع هم حالا چقدر یعنی ایران دقیقاً به کجا گفته می شد یا فارس، اینا نام خودش حالا محل کلام است، ولی به هر حال ایشان نبود، هرچی که بود خب زاده مکه بود دیگه و 100% یک عرب حجازی بود، اجدادش هم همینطور بودند و ایشون هم زبانش هم خب بدیهیست عربی بود و همه چیز دیگر، اینا بدون تردید جای شبهه‌ای نیست. بله برای ما شخصیتی است که به هر حال جزء پیشوایان دین است، به این معنا که از شاگردان پیامبر اسلام است، گستراننده و تفسیر کننده مکتب پیامبر اسلام است. حرمتی که ما به ایشون می نهیم بابت این است، همطور که حرمت به بزرگان اقوام دیگر هم ما می گذاریم. اگر فرض کنید که یه فیلسوفی مثلا مثل افلاطون سخن نیکویی گفته یا ارسطو یا نمیدونم اسپینوزا یا هر کس دیگری، ما روی اینکه اینا ملیت ما را نداشتن که خیلی نظر نمی کنیم. به یه اعتبار همه ما انسانیم، هممون در انسانیت مشترکیم. قبل از اینکه این خاک ها این مرز ها ما را از هم جدا بکنه، ما در یک سرزمینی که اسمی سرزمین انسانیت، هممون زادگاهمون اونجاست، هموطنانیم به اصطلاح در اون وطن اصلی و لذا از یکدیگر استفاده میکنیم، کنار هم می نشینیم، بهره میبریم و به این دلایل ملیت و امثال این کسی رو طرد نمی کنیم و از همه تجربه بشری درس میگیریم، چه دینی چه غیر دینی. این در مورد مطلب اول. اما در مورد مطلب دوم، اون خطبه‌ای که به اصطلاح نقل کردید، خب بله این در نهج البلاغه هست و بسیار هم مورد بحث و سخن قرار گرفته و همونطور که شما هم گفتید در نهج البلاغه ها همه نوشته شده است که پس از بازگشت امام علی از جنگ جمل، یعنی جنگی که عایشه گفته شده است آتش افروز او بود یا به هر حال سهمی در آن جنگ داشت، ایشون این خطبه رو خواندند و محتوای خطبه هم همین بود که شما گفتید. ایشون گفتند که این النساء نواقص الایمان، نواقص الحظوظ، نواقص العقول، اما نقصان و ایمانهن فقعودهن عن الصلاة والصيام في ايام حزن، اما نقصان و حظوظهن فمواريثهن على الانصاف من مواريث الرجال، اما نقصان و عقولهن فشهادت امرأتین که شهادت رجل واحد، و بعد هم گفتن که فکونو من خیارهن ولا من شرارهن علا حذر ولا تطیعهن فی المعروف حتی لا یطمعن فی المنکر، یعنی حرفای خوبشون هم گوش ندین تا حرفای بد دیگه اصلا نزنن، جرأت نکنن بزنن. خب این خطبه است، در همه نسخه های نهج البلاغه هم آمده است. درباره این مطلب من خودم دو تا سخنرانی خیلی مفصل دارم که روی سایت من میتونید پیدا کنید و اون رو گوش بدید، من رو دیگه اینجا نمیتونم تکرار کنم خدمت شما. محتوا و لب اون سخنرانی رو هم خانم زیبای میرحسینی در یک کتابی که راجع به حقوق زن دارن به انگلیسی و الان اسم کتاب یادم نیست آوردن، یعنی ترجمه به انگلیسی کردن در اونجا هم آوردن. اون سخنرانی ها رو من در مسجد امام صادق نزدیک 15 سال پیش ایراد کردم و به یاد دارم که مجلس پرخاطره ای هم بود، برای اینکه وقتی من این خطبه رو خوندم که میخواستم در بارش توضیح بدم، یکی از خانم ها برگشت و گفت که بس ما بلنشیم بریم دیگه، با این حرفا که شما زدید و با این حرفایی هم که علی گفته دیگه چه جایی برای ما میمونه، نه عقل داریم نه ایمان داریم نه هیچی داریم، بلنشیم بریم. بعد یک آقایی در اونجا برگشت و با تشر به اون خانم گفتش که خانم مگه شما علی رو قبول ندارین؟ خب همه گفته دیگه، بس شما همینین. اونم داشت اونجا تصفیه حساب میکرد و بالاخره چرکش خودش رو میزد که ما دعوتشون کردیم گفتیم شما صبر کنید، این حالا اول کلامه، بذارید دنبالش بیادیم ببینیم به کجا میرسیم. اما حرف اصلی که من در اونجا زدم این بود و الان خدمت شما میگم. گفتم که وقتی که از یه پیشوای دینی یا از هر کسی، از هر حکیمی، فیلسوفی، هر کی یه سخنی آمد بدون اینکه دلیلی همراهش باشه، برای شما استدلال نکرد، خب اگر شما اون مقام رو قبول دارید خب قبول میکنید دیگه. مثلا فرض کنید پیامبر گفت شما نماز صبح دو رکعت بخونید، دلیلم نیاورد که برای چی میگم داره، گفت همینه، حکمش اینه، خدا گفته و بخونید. خب ما اگر اون رو به پیامبری قبول داریم، خب البته امرش رو هم مطاع میدانیم و معتقدیم یه چیزی هست بالاخره، ولو اینکه او نگوید و ما ندانیم، لذا اطاعت میکنیم. اما اگر هر کس، پیامبر یا غیر پیامبر، سخنی رو گفت و دلیلی براش آورد، با دلیل آوردن در واقع نسبت سخن با سخنگو دیگه بریده میشه، یعنی دیگه شما مستقل از گوینده سخن میتونید به اون سخن نظر کنید و بعد دلیلش رو هم ببینید. اگر اون دلیل رسا بود و توانست اون مدعا رو تحکیم کنه و اثبات کنه که هو المطلوب، اگر هم نتوانست که به اصطلاح بزنینش به دیوار، یعنی دیگه اعتنا نکنه. حالا ببینید این سخنی که از علی علیه السلام نقل شده، بعض از اهل سنت اون از پیامبر نقل کرده، این سخنان متضمن دلائل است، یعنی فقط گفته نشده که زنان این چنینن بشنوید و یاد بگیرید، اینطوری نیست. گفته شده زنها ایمانشون ناقصه، چون چند روز رو در طول ماه نماز نمیخوانند یا روزه نمیگیرند، همچنین حظوظشون یعنی بهره هاشون، قسمتشون تو این دنیا کمه، چون ارثشون نصف ارث مرداست، همچنین عقلشون کمه، چون شهادت دو تا زن برابر شهادت یک مرد است. اون وقت بعد از اینها نتیجه گیری شده است که خب گوش به حرفاشون ندید، نمیدونم از خوباشون هم بر حذر باشید، دنبالشون ندید و اینا. من کاری ندارم، یه عده‌ای گفتن که مولا علی بعد از جنگ جمل و عایشه خیلی عصبانی بود از دست عایشه و بالاخره یه چیزهایی گفته نسبت به همه زنا، گرچه که لفظش کلیه ولی منظورش عایشه بوده. خب اگر کسی امام علی رو معصوم بدانه نباید این حرفا رو بزنه، مگر اینکه خب بگه نه یه آدمی بوده، خب اونم یه وقت احساسات بهش غلبه میکرده، چیزی میگفت، حالا خیلی جدی نباید گرفت. و یه پرانتز بگم، مرحوم آقای طالقانی وقتی صحبت میکرد برای خانم ها اتفاقا همین بحث مطرح بود، ایشون گفت که حالا ایشون هم یه چیزی گفته، شاید هم شوخی کرده دیگه، حالا شما خیلی چیز بعد هم خوب خندیدن و اینا و بعد وقت ایشون برگشت گفت که ولی حالا خودمونیم خیلی هم بد نگفته. بعد یه دفعه خانوما گفتن و ازشون آقا ما از شما انتظار ندیم، گفت خب من هم شوخی کردم. حالا به هر حال در اینجا، ولی بذارید من سخنم تمام بشه. ببینید به این ادله شما باید برسید، این که زنها ایمانشون ناقصه چون یه تعداد از ایام روز ماه رو نماز نمیخونن، آیا واقعا این دلیل درستیه؟ خود شما گفتین نخونن، اگه گفتونین بخونن که میخوندن. این درست مثل این میمونه که مثلا بنده نتونم برم حج، نداشته باشم خب برم، به من بگن شما ایمانت ناقصه چون نرفتی حج، چون اون عبادت رو نکردی، توجه به وقت بر اساس اینم نتیجه بگیرن چون ایمانت ناقصه پس فلان به اون حرفات هم گوش نمیدیم، اون نمیدونم مقام رو هم بد نمیدیم، خیلی استدلال سستی به نظر میرسه. یعنی به همین دلیل من معتقدم که این سخن حالا دلیلش چی بوده، یا امام شوخی کرده یا عصبانی شده یا چیز دیگه بوده که ما نمیدونیم، ولی توی این خود کلام دلیلی وجود داره که این دلیل دلیل استواری نیست حقیقتش، و چون اون سخن اون مدعا بر این دلیل سوار شده، وقتی این دلیل سسته اون مدعا هم چی میشه؟ فرو میریزه دیگه، شما نبایدش گوش بدید، یعنی اهمیتی نداره. این خلاصه بحث من از سر اون دو تا سخنرانی، اگرم مایل بودید مراجعه بفرمایید. تاریخ 100 سال گذشته ما که خیلی تاریخ روشن و خلاصه رضایت بخشی نیست. ببینید، من تنها نکته‌ای رو که خدمت شما میخوام بگم اینه: اولا گذشته رو با متر و معیار امروز نباید سنجید. این خلاصه یکی از خطاهای بزرگی است که ما در مقام تحلیل و تبیین تاریخی ممکن است مرتکب بشیم. امروز ما یک معیارهایی داریم در اینکه خوب چیه، بد چیه، سیاست خوب چیه. گذشتگان البته معیارها رو نداشتن و در حقشون هم نباید این معیارها رو جاری کرد. درست شبیه میمونه که شما به من بگید یه طبیب خیلی خوب در گذشته نشان بده. با مقیاس‌های امروزی شاید بیشتر طبیبا خوب نبودن، نه سواد درستی داشتن، نه دواهای خوبی به مردم میدادن، اصلا خیلی‌هاشون ممکن شما بگید آدمکش بودن، چون با اون روش‌ها جون مردم نه تشخیص درستی میدادن، نه میدونستن فشار خون چیه، نه میدونستن سرطان چیه، نه میکروب میشناختن. ولی آخه این خیلی وقت نادرسته که ما بخوایم مبنای قضاوتمون رو در باب پزشکان گذشته پزشکی امروز بگذاریم و بگیم در نسبت با پزشکی امروز اونا خیلی کم میارن. البته که کم میارن. عین این در مورد سیاست، عین این در مورد علم، در مورد آموزش پرورش، در مورد اقتصاد، در هر چیزی که شما بگید بالاخره این حکم جاری است. این اولا یادتون باشه. دوم اینکه ببینید، شما وقتی که یه دین رو در نظر میگیرید به مجموع تمدنی که این دین آفریده باید نظر بکنید و اینکه من حیث المجموع چه گل تازه‌ای کاشته، چه درخت تازه‌ای تو این خاک تاریخ کاشته و این چه میوه‌هایی داده، آیا سایه گستر بوده، آیا دیر رو تغذیه کرده، آیا هویت تازه‌ای پدید آورده، فرهنگ جدیدی، عالمان جدیدی، متفکران جدیدی، شاعران جدیدی. وقتی که به یه فرهنگ تمدن نظر میکنید، بعد اینجوری کلی جمعی و کلان به اون نظر کنید. من به این اعتبار معتقدم که فرهنگ اسلامی فرهنگ موفقی بوده، برای اینکه دستاوردهای خیلی زیادی داشته که اگر اون نبود اینها شاید رخ نمیداد. حالا ممکن بود یه فرهنگ دیگه، تمدنی که به جاش بنشین، حالا دیگه ما نمیدونیم چه میشد، ولی اون چه که شده این بوده دیگه. توجه میکنید؟ اما نکته سوم این که ببینید، سیاسیون ما حالا خوشبختانه خودشونم ادعای دینی بودن که نداشتن، از همون ابتدا بالاخره این قدرت که مزه خیلی شیرینی داشت یه دی رو جلب خودش کرد دیگه. حالا گاهی به نام دین و غیر نام دین روش های خودشون رو در پیش گرفته بودن و مردم هم با اونا می ساختن. ما نسبت به اونا داوری دینی نباید داشته باشه. به نظر من اگر می خواهیم داوری کنیم، باید ببینیم مدیریت خوبی کردن یا نکردن. یه نکته رو که من می خواهم خدمتون بگم اینه که واقعش استبداد در گذشته نرم جوامع بوده و تقریبا هم چاره‌ای غیر از اون وجود نداشته. اصلا ما تئوری تازه‌ای در سیاست نداشتیم، تئوری توزیع قدرت نداشتیم. حد اکثر سلاطینی و حاکمانی که حاضر بودن قبول کنن که قاضی از اونها مستقل باشه، حد اکثر اگه چنین چیزی رخ میداد خیلی عالی و ایدئال بود، بیشتر از این دیگه نه. مردم از حکومت ها این توقعی که ما امروز داریم نداشتن. کی از حکومت ها توقع داشت که مثلا تورم رو بیاره پایین؟ اصلا این حرفا نبود. حکومت ها این وظایفی رو که امروز به گردن حکومت نهاده شده به دلیل حقوقی که مردم دارن از همچی چیزایی نداشتن. من میخوام بگم قیاسشون و مقایسهشون و داوری دربارشون با معیار امروزی فوق العاده مشکله. باید توی دوران خودشون اینها رو سنجید و با میزان داده هایی که در اون موقع در اختیار داشتن و بیشترم بعد مدیریتشون رو دید. نه فقط در مورد سیاست مداران، هر طایفه‌ای و هر قومی رو شما، تاجران رو هم به خود راجبشون داوری کنید، همینجوری باید باشه و هر چیز دیگری. بله. حالا ما که گفتیم، حالا دوباره من که دلتون بخواد میگیم براتون. من اولا کلمه جدایی دین از سیاست رو به کار نبردم، من دین از حکومت رو به کار بردم. این دوتا با هم خیلی فرق دارن. دین از سیاست جدا نمیشه، نمیشه که یعنی به فرمان کسی نیست که جدا بشه. بالاخره دین جزئی از فرهنگ یه جامعه است و نقش خودش و تأثیر خودش رو تو همه چی میذاره، من جمله توی سیاست ورزی بدون تردید. یعنی اینجا هم شما نگاه کنید که مثلا بالاخره این آقای بوش برای این که انتخاب بشه رفت دنبال کلیساها و مردم متدین و کشون دیگه. این معناش این استش که سیاستی دیانتی که تو جامعه جاری است این میاد آمیخته میشه با سیاست. اما دین از حکومت جدا باشه، همون بود که من عرض کردم براتون، من تعبیر حکومت فرادینی رو به کار بردم به جای حکومت سکولار. یعنی حکومتی که به یه چشم به همه ادیان نگاه کنه، تبعیض قائل نشه و حقوق مساوی برای اونها قائل باشه، این نامش میشه حکومت فرادینی. وظیفه خودش رو به اصطلاح امروز پیاده کردن یه دین یا یه مکتب خاصی ندونه، وظیفه خودش رو عدالت ورزی بدانه. اما این عدالت ورزی رو آدم از خیلی سرچشمه ها میتونه بگیره. یکی از سرچشمه هاش هم دیانت البته، یعنی میتونه به ما بیاموزاند که عدالت چیه، دست کم شاخه ای چهره ای وجهی از عدالت رو یاد ما بده، کمان که دیگران هم میتونن. و بعدم این تجربه طولانی تاریخی است، یعنی امروز به تمام قامت نمیشه در این میدان ایستاد و ادعاهای بلند پروازانه کرد، اما بالاخره به تدریج میتوان مسئله رو حل کرد. لذا من پاسخم به شما اینه، بله، یک حکومت فرادینی. امروز بیش از هر وقت دیگری ما متوجه شدیم، خصوصا از طریق اونچه که در جامعه ما میگذرد، که ما از طریق یک حکومت فرادینی که با همه مهربان باشه بارمون بار میشه. ولی این رو هم من خدمت شما بگم، بارها جاهای دیگه هم گفتم، کلید حل همه مشکلات در دست سیاست و قدرت نیست، کلید مشکلات دست خود مردمه. ما تا ذات خودمون و جان خودمون و فکر خودمون عوض نشه، متاسفانه حاکمانی هم که سر کار میان دوباره همون میکنند که تا کنون بوده. یعنی اون چه که تا کنون به سر ما اومده گفت از ماست که بر ماست. یه وقتی فکر نکنیم که حالا اگر ما اومدیم، حالا به فرض و انشالله اگر حکومت فرادینی برقرار کردیم، دیگه ما از همه دشواری ها رهایی پیدا خواهیم کرد. اینطوری نیست، ما از دست خودمون باید رهایی پیدا بکنیم. بله.
از
بله، اون یعنی برای خودش یک بحث جداگانه و مستقلی رو لازم داره، چون عدالت از مسائلی است که به هر حال هرچی هم گفته بشه در حقش عدالت به جا نمیاد، چون که باز هم گفتنی میماند. نه، ما ملزمیم و مکلفیم که به همه تجربه بشری و همه طرح‌ها و تئوری پردازی ها در باب عدالت نظر کنیم. ببینید، یه مفاهیم نسبتاً ساده و خیلی فشرده‌ای در باب عدالت ما در نهج البلاغه داریم، در قرآن داریم. و اینا در قرآن که اصلاً قسط رو در واقع از زیر مجموعه تقوا قرار داده، اعدلوا هو اقرب للتقوا، یعنی یک درک و بینش ویژه‌ای از عدالت رو ارائه داده، که بیشتر هم البته عدالت درونی است و توازن و تعادلی است که در نفس آدمی باید پدید بیاد. عدالت اجتماعی از مسائلی است که خب نسبتاً غائب از اذهان بوده است در آن دوران، یعنی استراکچرال عدالت ساختاری به اصطلاح. و در این زمینه ها البته تئوری پردازی زیادی شده. در گذشته ها ماندن اصلاً شرط نیست، یعنی شرط عقل نیست، حتما ما باید پیشتر بیایم و اینکه به قائمه عدالت بر حال ما متوسل و متمسک میشیم معناش اینه که حقش رو باید ادا کنیم. ما در جهانی الان زندگی میکنیم که اولا زندگی هامون با افراد و گروه ها و کشورهای دیگه خیلی آمیخته است و و دوم هم این که تجربه های زیاد بشری پیش چشم ماست. خوشبختانه ما الان در دورانی هستیم که مارکسیسم را هم پشت سر داریم که تئوری خیلی درازدامنی در باب عدالت داشت، چشم ها رو گشود، نکته سنجی های خوب کرد، در این حال خلل هایی هم داشت. تئوری عدالت لیبرالی داریم، هیچ کدوم اینا رو نمیتونیم ما فرو بگذاریم، از همه اینا باید استفاده کنیم. به همین دلیل هم کار دشواری در پیش داره. برای همین من گفتم این انقلابی که در ایران رخ داد انقلاب بی تئوری بود. کمترینش این که یک تئوری در باب عدالت نداشت. اصلا هیچ یک از حاکمان ما اصلا در ذهنش خطور نکرده بود که یه بار بشینه عدالت رو بر خودش تعریف بکنه، اونم عدالت اجتماعی، عدالت ساختاری. اقلا دو تا تئوری از تئوری‌های موجود رو دربارش بخونن. به همین سبب ما اولا احتیاج به زمان داریم و ثانیا به متفکرانی که این آش رو خوب بپزند، یه غذای پخته هضم پذیر و مغذی فراهم بیاورن که اگه روزی روزگاری به او حاجت افتاد بتونیم محل استفاده قرار بدیم. ولی من همچنان بر سر اون قولم که مشروعیت حکومت در گرو عدالت است. و اینکه چون یه وقتی کسی آمده بود پیش من، یه روحانی بود، گفت آقا این حکومتی که در ایرانه تنها حکومت شیعه در جهانه، شماها چقدر انتقاد میکنید که این حکومت سست بشه؟ من بهشون گفتم که دو تا جواب بهت میدم، یکی حلی یکی نقضی. گفتم حالا اگر یک کسی بیاد و به شما بگه این حکومتی که تو عربستان سعودی تنها حکومت وهابی تو دنیاست، که درست هم هست، حالا این که چی؟ مثلا ما چی نتیجه میخوام از این بگیریم؟ این تنها حکومت وهابی براش هنری شد، نامی شد، ننگی شد، امتیازی شد، نمیدونم چی شد آخر؟ بعدم گفتم که پس به این چیزا مستندات شما استناد نکنید، تنها حکومت شیعه است. مشروعیت با عدالت است. اگر شیعه بود و عادل نبود، ما به خاطر عدالت چشممون از شیعه بودن میپوشیم. اگر وهابی بود و عادل نبود، اما اگر عادل بود و شیعه نبود، ما در واقع همه عدالت رو به دست آوردیم. اون چه که ما طالبش هستیم و مطلوب اصلی ماست همین عدالت. البته یک آدم شیعه هم از طریق نظر کردن به پیشوایان دینش من جمله امام علی میتونه درس عدالت هم بگیره، که میتونه حتما، و بنابراین انبان خودش رو پرتر کنه، خلق رو هم قانع کند که روشی رو که به پیش میبرد مرضی خدا و مرضی اولیاء خدا هم هست، علاوه بر این که عاقلان رو هم راضی میکنه.
این نهایت سپاسگزارم از شما جناب دوش رو. اگر من جسارتی نباشه، چون در موقع شام در خدمتشون هستیم، اجازه فرمایید که وقت رو بگذاریم، بالاخره گفتگو خواهد شد و اگر سوالات دیگری هست یا جواب مفهوم شما از دوش دوش عنایت می‌فرمایم در اون موقع جواب بدهد. اجازه فرمایید که من هم از طرف مجددا هیئت امنای گروهانش از حضور جناب دوش دوش این نهایت به خاطر سخنان آموزنده و سودمندشون تشکر کنم از همگی شما عزیزان. و همینجور که گفته شد، بنابراین داریم که جلسات آموزنده مثل این و استفاده از متفکران و عرفا در دانش بیشتر و بیشتر بشه. ما عزیزان به مساعدت و همفکری و همیاری همگی شما نیاز داریم. عنایت بفرمایید، با ما در تماس باشید، ما رو کمک بفرمایید، کمک‌های فکری شما ما رو مشتاق می‌کنه و کمک ما خواهد کرد که جلسات مثل این رو بیشتر و بیشتر برای برنامه‌ریزی خود شما عزیزان داشته باشید. بی‌نهایت متشکرم. فقط سرکار خانم بعد از آقای دکتر سرکار خانم فرصتی گشت یکی دو دقیقه فقط به مناسبت شب شعر غزلی رو می‌خونند و بعد برای شما.
خیلی ممنون از وقایع.